بسم الله الرحمن الرحیم. ارکان و عناصر اصلی و مهم و خطوط اصلی و مهم نظریه فروید رو عرض کردیم و گفتیم که بر اساس اون چه که از آیات ملاحظه کردید و احیانا پاره ای از آیات و یا مستندات دیگری که در ذیل مباحث آینده خواهد آمد، هر یک از این عناصر و ارکان اصلی و عمده رو مورد یک توجهی قرار بدیم و ببینیم با نگاه قرآنی و اسلامی چه داوری می شود انجام داد و چه مقدار اینها مورد قبوله یا نظریه بدیل اون چی می تواند باشه. خب، اولین محور بحث وجود لایه پنهان و بخش های نهان در شخصیت بود که این به صورت فی‌الجمله مورد قبول میتوانست قرار بگیره بر اساس مستنداتی که بیان شد و احیانا مستندات دیگری هم هست که در ضمن مباحث به اون اشاره خواهد شد. این یک بحث اولی بود. بحث دوم این بود که در لایه‌های پنهان یا به شکل قوای نفس هست یا آگاهی ها و شناخت ها و امثال اونها. لایه های پنهان مسلم در شکل نفوس و امور متعدده نیست. این هم یه مقداری راجبش بحث کردیم. بحث سوم این است که خب اگر لایه پنهانی وجود داشته باشه و بخش های مخفی وجود داشته باشد، آیا اون خفای مطلق داره یا نسبی؟ این یک سوال مهمه که باید از نگاه حالا همین مکتب مکاتب روانشناختی و از نگاه اسلام بهش توجه کرد. این سوال معناش این است که یک بار است که میگیم حالا اون چه که مثلا فروید به عنوان نهاد مینامه یا هر چیز دیگری که بنامیم، اگر گفتیم قوایی یا شناختهایی یا بخش هایی از شخصیت نهان مخفی است، آیا نهان و مخفی مطلق ما داریم اینجا یا نسبی؟ مطلق در اینجا مقصود اینه که یعنی یک بخشی از شخصیت که علل اصول و به طور کلی، علل اصول نه، به طور کلی قابل شناخت نیست از ناحیه خود انسان، اصلا نمیشه شناخت و به او آگاهی و وقوف پیدا کرد، گرچه آثارش رو ممکنه ما بفهمیم یا با یه روش‌های علمی یا روش‌های وحیانی و عقلی اثبات بکنیم که بله انسان تشکیل شده از لایه‌هایی که نهان مخفیه، اما نمیتواند انسان خود انسان به اون دسترسی پیدا بکنه به شکلی که در محدوده دانش و فهم و شناخت خود شخص قرار بگیره. این مقصود از مطلقه. یا اینکه نه، علل اصول قابل این هست که بازشناسی بشه از ناحیه خود شخص و انسان، گرچه دشوار، مشکله و امثال اینها. این سوالی است که اینجا وجود داره. پس سوال این است که اگر لایه های پنهانی باشه، حالا هر چه باشه و به هر شکلی که باشه، میزانش هم کار نداریم اینجا، ولی پنهان و خفای مطلق یا خفای نسبی است؟ مقصود از خفای مطلق این است که خود شخص نمیتواند به اون دسترسی پیدا بکنه، و یا نسبی است که معناش اینه که امکان دسترسی به اون از ناحیه خود شخص وجود داره ولو دشوار باشه. این سوال اینجا قابل طرحه و می شود مورد سوال قرار داد. این را ببینید، در تفسیر اونچه که از فروید نقش شده و گاهی هم حالا مکاتب دیگری هم هست که مقدار به این لایه های مخفی توجه دارند، دو تفسیر از اون میشه ارائه داد که شاید تفسیر صحیح ترش و بیشتر معتقد داره این است که فروید میگه که نه، اینا خفای مطلق دارن، یعنی قابل دسترسی نیست برای خود شخص اصل اون نهاد و اون ذات اون نهاد و بخش اصلی شخصیت که او اصل اصلی هم میدونه. اگر قابل شناختم هست برای دیگران یا برای خود او با علائم و شواهده و یا به ظواهر و نمودهای اون میتواند دسترسی پیدا بکنه. این از هر اینه اون چه که از کلمات او استفاده میشه. این یک تفسیره که اگر این تفسیر باشه اون وقت در واقع نظر او میشه خفای مطلق، چون مطلق به این معنا که حتی از راه نمودها و ظواهر رو با روشهای علمی از بیرون نمیشه اونو شناخت، اون که نمیشه گفت. به هر حال همین که داریم بحثش میکنیم معلوم میشه که با یه روشی امکان شناختش بوده. بنابراین مطلقه به اون معنا که کسی نمیگه، ولی به این معنایی که ما اینجا من تفسیر کردیم، یک نظر این است که مقصود فروید و بعضی از کسان دیگری هم که حرفای فروید رو قبول دارن مطلقه به این معناست، گرچه از راه علائم و شواهد و با یه روش‌های بیرونی میشه اون رو بهش وقوف پیدا کرد. این یک نظره. البته کسانی احتمال مخالف اینم رو دادن که نه، این که میگیم خفا داره در دیدگاه فرویدش خفای مطلقی نیست و میشود به هر حال به شکلی با اون روش‌های درون کاویون‌ها بهش راه پیدا کرد، ولی این بیشتر اینجوری که تو این کتاب‌های تفسیر نظر ایشونه اون اوله. این دیدگاهی که دو تفسیری که میشه از نظر او داد و اون که و تأکید بر این که تفسیر اول بیشتر معتقد داره و طرفدار داره، این در اون سو. اما اگر بیایم حالا ما با نگاه در حقیقت قرآنی عقلی بخوایم یک تحلیلی اینجا ارائه بدیم و این نظر رو نقد بکنیم و بررسی بکنیم، به نظر میاد که اون آگاهی های مخفی که در به نحوی در میشود استشعار کرد و استظهار کرد از آیاتی که گفتیم و خیلی از معارف دیگر اسلام هم که حالا به تدریج مثلا اون داره این آیه رو بررسی نکردیم، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اون دساها بنابر اون چه که در مقاییس آمده تدسیه به معنای نوعی مخفی کردنه، یا جاهای دیگری هم که حالا شواهد دیگری هم باز وجود داره که در ضمن بحث ها و تفاصیل مباحث بازم اشاره بهش میکنیم. خب ما یه چیزهای مخفی و نهانی وجود داریم، وجود داره، ولی به نظر میاد با نگاه اسلام نمیشه بگیم یک خفای مطلقی که علل اصول شخص نتواند به او دسترسی پیدا بکنه، بلکه به عکس به نظر میاد هم با علم حضوری هم با حتی یک نوع علم حصولی که عکس برداری از همون شناخت حضوری است، امکان شناخت اون چی که در حیطه نفسه برای محققه. از نظر عقلی اینطوره، برای اینکه از نظر عقلی نفس امر واحدی است و موجود مجرده و هر چه در حیطه او باشه، هر چه قدر هم دامنه داشته باشه در اعماق وجود، نمیتوانیم بگیم یه جایی میرسه که علل اصول نمیتونه بهش برسه. علل اصول امکان دسترسی به اون هست، این لحاظ نگاه عقلی است. پس اون چه که از بخش‌های پنهان در شخصیت ما معتقدیم و وجود داره و امکان اثباتش هم هست، این ویژگی رو داره در دیدگاه اسلامی و قرآنی که علل اصول قابل شناخت و معرفت و وقوفه. به دو دلیل، یک دلیل عقلی برای اینکه اینا همه فرض این است که جزء قوای نفس یا تجلیات نفس و وابسته به نفس، فرض اینه، چون اگر این نباشه که دیگه از مراتب نفسانها به شما نمیاد. و این مقدمه اولش. مقدمه دوم اینه که نفس هم امر مجرده و مجردم آگاهی شی به خودش، هر مجردی به خودش، این هم از اصول ثابت شده فلسفی است. و با ضم این دوتا مقدمه یا سه مقدمه در حقیقت نتیجه رو میگیریم که قوا یا امور پنهان نفس فرض اینه که از توابع نفسه و وابسته به نفسه. دو، این که نفس امر مجرده. سه، این که مجرد علم او به خودش و قوای اون ذاتی اوست. بنابراین از نظر عقلی که حالا ما مستقیما به بحث عقلی اینجا نمیخوایم بکنیم، ولی به هر حال این مقدمات همه اثبات شده است و قابل قبوله و بر اساس اینها اگر چیز مخفی و سر و اخفایی وجود داشته باشه اینجور نیست که بگیم علل اصول نمیتواند مورد شناخت قرار بگیره. بنابراین مورد شناخت حد حضوری هست و هرچند مورد شناخت حضوری باشه با یک نگاه ثانوی و تأمل چی قابل تبدیل به علم حصولیه علل اصول، ولی اون که دشوار باشه غالبا ازش غافل باشن و امثال اینها، یا در شرایطی کسی قرار بگیره که اصلا نمیتواند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، چنان در این حسبان و خیال قرار گرفته که اصلا نمیتونه به اون برسه و توجه بکنه، یا انساهم انفسهم، اونا هست گاهی میرسه به اینجا، ولی در این حال همه اونا علل اصول از نظر عقلی قابل بازشناسی و بازشناخته، هم به شکل حضوری هم به شکل حصولی، بر اساس همین استدلال عقلی که مبتنی بر سه مقدمه است میشه علم حضوریش میسر، و بر اساس یک استدلال دیگری که هرچه معلوم حضوری باشه امکان تبدلش به علم حصولی هست، امکانش علل اصول هست، بحث دوم ثابت میکنه که بنابراین هم میشود اونها را به نحو حضوری شناخت هم به نحو حصولی. بنابراین اگر یه دیدگاهی در روانشناسی باشه فروید یا هر کس دیگری بگه که در وجود آدمی یک نهاده، نمیدونم ناخودآگاهه، یک قوه ایست، یک دانشی است، یک آگاهی است، یک معرفتی است که نمیتوان اون را شناخت، یعنی خود اون شخص نمیتواند اون را بشناسه و واکاوی بکنه و بشناسه، این به نظر میاد درست نیست. هم میشه اون را از راه علائم و آثار شناخت از بیرون که اونم قبول داره، یک، هم میشود خود شخص اون را از راه علائم و آثار بشناسه، دو، و هم میشود مستقیم اون را به نحو علم حضوری بهش آگاهی پیدا بکنه علل اصول، و هم میتواند به نحو علم حصولی باز خود اون را بهش توجه بکنه و باز شناسی بکنه. هر چهار تا مطلب قابل اثباته با براهین عقلی و فلسفی. از نظر این از با رویکرد عقلی و فلسفی است. اگر با رویکرد قرآنی و متن دینی هم بیاییم اونجا هم شواهدی وجود داره که از همون چیزهایی که قبلا خوندیم یا چیزهایی که الان اضافه میکنیم که اونها نشان میده که اینها علل اصول آدم میتونه به همه زوایا و لایه‌های درون خودش توجه بکنه، ولو دشوار است و ولو کار همه نیست، اما علل اصول میشود. بعضی از همون چیزهایی که قبلا خوندیم میشود به عنوان ادله نقلی برشمرد، بعضی چیزها هم الان میشه اضافه کرد. مثلا اون آیه شریفه ان الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره، که من حالا جایی این رو یادداشت کردم، در کجای قرآن این آیه؟ سوره قیامت آیه 13. سوره قیامت آیه 13. خب این اطلاقش اقتضا میکنه که بتوان در واقع اون میتواند انسان به اون همه زوایای خودش وقوف پیدا بکنه. خب راجع به این آیه دو سه نکته رو من عرض بکنم چون بنابر بعضی از نکات قابل استدلاله. یک نکته این که این بصیرهی که در اینجا آمده دو احتمال مفسرین دادن، یک احتمال اینه که تایش تای مبالغه باشه، یک احتمال هم اینه که نه، بصیره همون مصدره، بصیره من مصدرم هست و اون وقت الانسان علی نفسه بصیره از همون باب زیدون عدلون باشه. این هر دو احتمال میاد، در این جهت برای ما خیلی فرق نمی کنه. هر یک از این دو احتمال باشه تأکد و مبالغه را میرسونه، چه صیغه مبالغه باشه چه از باب زیدون عدلون باشه. اون این یک نکته. نکته بعد هم این که ولو القا معاذیره که اینجا میاد، مفهوم آیه اینطوره دیگه که انسان به تمام وجود و زوایای به خودش و خیشتن خیش واقف است و آگاه است ولو اینکه بهانه بیاره و عذر بیاره. حالا این معاذیر چه عذرهایی باشه که درجات داره دیگه، ممکنه عذری باشه که به نحوی خود او را هم مثلا یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون ببینید عذری که ما میاریم درجات داره، بعضی از عذرهاست که خیلی خوب قشنگ خودمونم میدونیم و بهانه میتراشیم، گاهیه که نه جلو میره به حدی که خودش هم فکر میکنه واقعا یه عذریه چی نیست، ولی اگر یه کمی دقت بکنه میفهمه که این عذر نیست. این اطلاق داره دیگه، ولو القا معاذیر همه اینا رو میگیره، که اگر این اطلاق رو بپذیریم یعنی حتی این عذر تراشی هایی که به نحوی خود شخص رو هم به اشتباه انداخته است، اونم ظاهرا اطلاقشون هم رو میگیره. اینم یک نکته در این آیه شریفه. یک نکته هم این که بل الانسان علی نفسهی، این نفسهی که میگیم قاعدتا اطلاق داره، نفسه یعنی هر چه مربوط به نفس اوست، مقصود قاعدتا دو احتمال میشه گفت، یکی که علی نفسه یعنی بر اصل ذات خودش، یک احتمال اینه که نه ذاتش با همه متعلقاتش، علی القاعده احتمال اول نیست، اصلا آیه میخواد این بصیرت و شناخت نسبت به نفس، مقصود اون تجلیات نفس، افعال نفس، قوای نفس و عملکردهای نفسه. بنابراین خود این نشون میده که نفس که اینجا میگیم یعنی آدمی با همه اون چه که در درون او وجود داره. و این هم یک نکته که اطلاقش در حقیقت اون وقت همه زوایای وجود انسان رو میگیره. تنها چیزی که بنابراین این دو سه تا نکته رو اگر توجه بکنیم میشود اینجور نتیجه گرفت که آیه میفرماد که با یک تأکدی میفرماد و تأکیدی میفرماد که آدمی هیچ بر همه وجود خودش بصیر و آگاهه و اگر هزار نوع عذرم بیاره، حتی عذرهایی که خود او را هم به اشتباه انداخته، باز اون یک اون امور ذاتی و اصلی که در حوزه وجود خودش هست از اشتباه، خطا یا غیر اون نمیتونه خفای مطلق داشته باشه. با این مقدمات بعید نیست که این آیه هم دلالت بر این مسئله بکنه، مگر اینکه کسیش انقلتی که اینجا بیاره اینه که با مناسبات حکم و موضوع این آیه انصراف داره به آگاهی به اموری که در سعادت و شقاوتش مؤثره، چون آیه در این مقامه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی در اون اموری که در سعادت و شقاوتش مؤثره. اینم انقلته. جواب این انقلت هم اینه که خب حالا اولا این ادعای انصرافه که خب باید کسی مطمئن به این انصراف بشه که شاید درش تأملی باشه، ثانیا این که حتی اگر در خب در همین محدوده هم چیز خوبی است، یعنی این که ولو به اون اطلاق اولیه چی نیست، ولی همون اموری که در سعادت و شقاوت هم مؤثره گاهی مخفی میشه و خیلی ابهام پیدا میکنه، در همون حوزه هم باز آیه داره میفرماد که شمول داره و به هر حال اون بصیرت محقق نمیشود به طور کلی خفا پیدا بکنه، دائره اون ادعای مقدار اضیق میشود، اما در این حال باز قابل استشهاده اگر حتی کسی انصراف رو هم بپذیرد. نکته دیگری هم که بله حالا اون نکته دیگه حالا خود خروج از مستقیم بحث این جای ماست. این هم در ادله نقلی بنابراین رویکرد عقلیمون با اون استدلال فلسفی بود، در رویکرد نقلی هم نمونه های عرض میکنیم، یکیش همین آیه شریف است که این را قبلا هم بحث نکرده بودیم، گرچه خود این هم یه مقدار قابل توجه بود در اون آیات بحث های سابقه، و از آیاتی هم که قبلا خونده شده من عرف نفسه فقط عرف ربه هست، که این آیه هم طبعا اطلاق داره و اطلاقش همون امکان معرفت و همون مقدماتی که در آیه این حدیث بخشید بله حالا هم این نکته هم میخواستم عرض بکنم که منتها چون آیه رو بخونید قبل و بعدش. بعضی گفتن که این فکر میکنم مرحوم علامه هم راجع به این آیه این آوردن، بعضی گفتن که این آیه مربوطه به قیامته، ولی اطلاقش، ولی اون که بر قیامت هم میتواند منطبق بشه، ولی اطلاقش طوریست که لازم نیست، یعنی اطلاقی داره که میشه همین الان هم گفته بشه. شاهد بر این احتمال دوم که اون رو تقویت میکنه این ولو القا معاذیره هست، این با دنیا بیشتر ارتباط داره. اون در آخرت خیلی جای عذر تراشی نیست، گرچه بازم گاهی آیاتی داریم یه جایی میگه کبرای ما اینجور کردن یا نمیدونم چنین و چنان، ولی عذر تراشی بیشتر در دنیاست، در آخرت کمتر میشه عذر آورد. اینم شاهدیه برای این که به هر حال این اطلاقش قابل تطبیق بر این دنیا هم هست. من این نکته رو میخواستم عرض بکنم و بعد بگویم که این شمول علم، امکان شمول علم شخص به تمام زوایای خودش در ماورای این عالم و در قیامت اونجا اوضح و آکده، چون این حجاب ها میره کنار، اوضح و آکده. بحث ما فعلا در دنیا است. حالا اگر من نمیدونم در محضر قرآن اگر باشید، همیشه اینجا بود، من امشب قرآن رو نگید بخونید. بله سیاق اون آیات داره، ولی تو لو القا معاذیره آمده گفته شده اینجوریه. بله بله
استاد، البته اینها همش در جواب سوال اینه که ای احسن الانسان
یونبه الانسان
نجمه ادامه در جواب اون میره قیامه.
بله
در تایید فرمان شد شما
خب
ای احسن الانسان الان نجمه ادامه حالا چند آیه قد بشه.
بله بله حالا خود اون آیه هم یحسب الانسان لن نجمع عظامه توی بحث دیگری هم استفاده از این قبیل میکنیم. در هر حال بله الانسان علی نفسه بصیره، این استدراکی هم که داره میشه هیچ مستبعد نیست، یعنی میگه تو همین دنیا هم شخص آگاهی و وقوف داره، یعنی سیاق خیلی دلیل بر این نمیشه که حتما اینم مربوطه به قیامته. لیفجر امامه، این مال دنیاست، مال دنیاست. حالا اون لیفجر امامه
آیات قیامت خونده میشه.
بله اونم هست، حالا اونم به یک به مناسبت یکی از بحث‌های آینده، این هم اون آیه یحسبه رو میخونیم هم اون را. به هر حال اون بعید نیست که این اطلاق داشته باشه یا حتی مقصد دنیا باشه. این آیه هست، اون روایتی هم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، با همین استدلال اطلاقش دلیل دیگری است که میتواند این را بگیره. و سومم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، این یک وعده است که شمول و اطلاق داره، آیاتمون رو در انفسشون بهشون نشان میدیم، یعنی تا هر جایی که جز انفسه، این میتواند در روزی لحظه‌ای وقتی مبدل بشه به ارائه، یعنی چیز مخفی شناخته بشه. این نشون میده که هرچه در اونجاست قابل ارائه و شناخت علل اصول. این حالا ممکنه باز شواهد دیگری هم برای این مسئله پیدا بشه. این هم یک بحث سوم بود در این دیدگاه که ما خفای مطلق علل قاعده، چه با روی کرده عقلی چه با روی کرده نقلی و دلیل های نقلی، شاید قابل قبول نباشه. و علل اصول اون چه که در دنیای درون ما هست قابل شناخته، غیر از این که حالا با روش های علمی، اون حالا کسی منکرش هم نیست، یعنی از راه نمود و آثار و روش های علمی یا با استدلالات عقلی همه چیز قاعدتا علل اصول قابل شناخته، ولی غیر از این شناخت از راه مظاهر و شناخت از بیرون، اون شناخت از درون توسط خود شخص هم علل اصول میسر باید باشه. دیر و زود داشتن اون یا دشواری و آسانی. اون البته فرق میکنه، ممکنه هم افراد فرق بکنن، هم شرایط فرق بکنه، اون بحث دیگریست. این هم نه همون سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی کاری میکنیم که همون امر را مشاهده بکنه، ببینه، درک بکنه. قل الروح من امر ربی، ها یعنی بنابر این که قل الروح من امر ربی بگید یعنی داره جواب نمیده. ببینید حالا اون آیه، اگر تفسیر مرحوم علامه رو ببینید، در اون آیه شریفه دو احتمال وجود داره. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بعد یک احتمال که بعضی دادند و معتقدانی هم داره اینه که در واقع خدا میخواد بفرماد که نمیشه اون رو شناخت، و چون نمیشود اون رو شناخت جواب نمیده، یعنی در واقع داره سلب امکان شناخت میکنه. این بنا یک احتماله. اما احتمال دومی که به نظر میاد این احتمال قوی ترم باشه و مرحوم علامه هم این رو میپذیره، اینه که قول روح من امر ربی پاسخ به نفی نیست، که اصلا سوال نکنید. اینجوری نیست که لا تسألو عن اشیاء باشه، لا تسألو عن الروح لأن معرفته مثلا مستحیل او صعب، نه، بلکه مقصود این است که این یک احتماله که داره میگه نه نمیشه. پس حالا این رو اصلا خوبه که بررسیش بکنیم. من اینجام به مناسبت دیگری نوشتم و مرحوم علامه هم راجع به این هفته قبل که نگاه میکردم بحث بسیار مفصلی در اونجا داره و در سوره اسراء آیه 100 و بله من نوشتم اسراء 100، حالا حتما من اشتباه نوشتم، شما چون دارید میبینید از رو دیگه. بله 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 ولی اینقدر تفاوتش اشتباه از منه قاعدتا، چون حالا من همینجور که میبینم سریع میبینم، گاهی همین 15 آیه رو دارم همه با هم میبینم، احتمالا مثلا آیه تا 100 همینجور رفتم جلو و همینجور اشتباه کردم نوشتم. هرچه شما بفرمایید قاعدتا اون درسته. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، الان دارم میبینم که مرحوم علامه در جلد 14 در آیه 35 انبیا کل نفس ذائقة الموت بحث‌های زیادی داره که با بحث‌های ما هم ربط داره، راجع به نفس، همون استعمالات نفس در مرکب از جسم و بدن، استعمال نفس در روح فقط که ما سابق می‌گفتیم، گفتیم سه احتمال داره، سه اصطلاح داره نفس، یکی معنی ذات و شیء، یکی معنی انسان به نحو مرکب از جسم و بدن، یکی معنی روحه. من این رو گفته بودم، از مرحوم علامه ندیده بودم یا ذهنم اون وقت نبود، بعد دیدم خیلی قشنگ این سه اصطلاح رو ایشون فرمودن، شواهد خوبی هم آوردن که بعد میتونید ببینید. خب حالا بیام این آیه، این یسالونک عن الروح همونطور که عرض شد ممکنه به عنوان یک سوال یا اشکالی در اینجا مطرح بشه نسبت به بحث قبلی، که در مقام بررسی این اشکال و پرسش اینجور عرض میکنیم که یسالونک عن الروح دو احتمال داره. یک احتمال اینه که پاسخ در واقع همون نظیر لا تسألو عن اشیاء، یعنی سوال نکنید، این پاسخ نداره، نمیشه داد. یک احتماله، یک احتمال اینه که نه، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، در واقع حضرت خداوند به اون یکی از مهمترین عناصر شخصیت و روح داره اشاره میکنه و تقریبا میشه بگیم تعریفی، حالا اگر تعریف حد تام نباشه ولی اون نکته اصلی رو در اینجا بیان کرده. این دو دیدگاه. اگر دیدگاه اول بپذیریم، اون هم خودش دو احتمال داره. این که خدا می‌فرماید یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این دو احتمال داره. حتی بنابر مبنای اول، یک احتمال اینه که اصلا قابل شناخت نیست برای شما، برای شما به طور کلی قابل شناخت نیست. یک احتمال این است که نه، شناختش صعبه، شناخت صعبی داره. اگر اون اولین که در نتیجه میشه سه احتمال در حقیقت، حالا بخوایم سرراستش بکنیم سه احتمال میشه، یکی این که اصلا اون که عن روح قل روح من امر ربی، یعنی اصلا قابل شناخت نیست، شما خودتون نمیتونین رو بشناسید. احتمال خیلی بعیده. احتمال دوم اینه که نه، شناختش دشواره و لذا سوال نکنید، شناخت دشواری داره. احتمال سوم اینه که نه، اصلا داره جواب میده، جواب میده که قل الروح من امر ربی. چجوری داره جواب میده؟ بهترین بیانش، حالا در تفاصیل دیگر هم بوده ولی مرحوم علامه خیلی بیان جامع و زیبایی داره اینجور که به ذهنم هست، و اون این که تجلی خدا را به قسم خلق و امر تقسیم میکنه که از آیات هم استفاده میشه، له الخلق و الامر. یعنی این از اصول روشنه چی هست که خلق و امر داریم، یک مقدمه. امر هم میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر او از قبیل اون خلق تدریجی که در اینجا ما شاهدش هستیم نیست، بلکه یک نوع تجلی ماورایی است در حقیقت، یه حالت ملکوتی داره امر اونه که مربوط به این فعل و انفعال‌های دنیایی به اون شکل نیست. خب قول روح من امر ربی میگه که حقیقت روح از نوع حقایق امریه است نه خلقیه. البته خود فهم این برای همه خیلی ساده و آسان نیست، در واقع داره جواب میده. این سه احتمالی که وجود داره، به نظر میاد که اقرب احتمالات همین احتمال سومه و اصلم در جای اصلم اینه که وقتی سوال میشه جواب بده. ظاهر اولیه از این جهت هم اینه که اصل اینه که پاسخ بده. از طرف دیگه هم امر هم یه واژه‌ای که اینجا استعمال شده، وقتی میریم تو قرآن میبینیم معنا و مفهوم داره، خود قرآن این امر رو تعریف کرده. این که بگیم این یک اصطلاح دیگری است غیر از اون امری که در جاهای دیگه آمده، این هم چیز خود بعیدی است. ببینید نه، روح و قلب اینا همه همون بعد مجردی انسانه. فرقش با نفس اینه که در نفس اولا دو اصطلاح، یک اصطلاح مرکب جسم و بدنه، یک ولی گاهی به اون جنبه روحی گفته میشه، این یک فرقه. حالا در همین اصطلاح گاهی هم که من به روح گفته میشه اینجوره، حالا فلاسفه اینجور گفتن، نمیدونم از لغت اونا چقدر قابل استفاده بشه، میگه وقتی به اون میگیم نفس، همون بعد مجرد انسان، جوهر مجرد آدمی گفته میشه، هم قلب و هم نفس و هم روح. منتها نفس میگیم به اعتبار اینکه تدبیر در بدن میکنه، ولی روح که میگیم این بعد تدبیریش در اون خیلی ملحوظ نیست. این هست، یعنی با یک اعتبار تفاوت داره، ولی همشون اشاره به یک حقیقتن، همون جوهر مجردی که اصل وجود انسانه. درسته؟
این ظاهرا میخواد بگه که شما نمیتونید، یعنی میشه یه تایید گرفت، شما نمیتونید بفهمید روح چیه، شما میتونید خیلی کمه.
بله بله، ببینید حالا من اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه که قرآن در واقع اینجا، حالا ممکنه احتمال چهارم باشه یا تقریری مثلا از احتمال سوم باشه، اینو هر طور میپسندید قرار بدید، قرآن در واقع میخواد بفرماد که نه، حقیقت روح اینه، اما شناخت این شناخت آسانی نیست، سهلی نیست. توجه کردید؟ شناخت این شناخت آسان و سهلی نیست، که شاید مثلا احتمال تلفیق بین دو و سه میشه، اینجور حالتی میشه. اگر اینجور معنا بکنیم اون وقت ما اوتیتون من العلم الا قلیلان با این سازگاره، یعنی به این سادگی نمیشود به این راه پیدا کرد، و الا ما اوتیتون من العلم الا قلیلا بخواد بگیم که کاملا اون احتمال اول رو اثبات میکنه، بی تناسب با اون نیست، ولی با این احتمالی که منم عرض میکنم سازگاره. به هر حال در مجموع این آیه نمیتواند یک دلالت واضحه قاطعی داشته باشه بر این که اصلا روح رو نمیشه شناخت، روح رو نمیشه شناخت. تا بله، بله،
آیات دیگه ای که مثلا شاید بشه چیز کرد، اصل این کلمه روح در قرآن به این معنا باشه
نه؟ بله ببینید، اینم باز مرحوم علامه داره و این احتمال هم آمده. حالا اینا همه این سه احتمال رو فرضیم بود که روح رو به معنای جان آدمی بگیریم، ولی در قرآن روح هم به معنای جان آدمی آمده، هم به معنای حالا جبرائیل یا وجودی فوق جبرائیل طبق اونچه که در روایات آمده در تنزل الملائکه و روح آمده. اون احتمال هم در آیه هست، اما عرض شود که حالا اگر اون احتمال بگیم که دیگه اون وقت از اساس دیگه اون بس منتفی میشه. اما ظاهرا حالا ذیلش روایت چیزی وجود داره که تایید میکنه که مربوط به انسانه، حالا این را باید ببینیم بعد. حالا اگر این احتمالم که احتمالم آمده در تفاسیر، دقیقا گفتن در تفسیر کبیر فخرازی در بعضی تفاسیر دیگه آمده شده، مرحوم علامه هم بهش اشاره کرده، بله مرحوم علامه هم اینجوری که در ذهنم هست به این هم اشاره کرده، اگر اون باشه که دیگه اصلا کاملا از بحث ما خارج میشه به طور کلی. اینم یه جواب دیگری است که الان اون احتمال هم وجود داره. بله، حالا در مقابل این ادله یکی این بود که طرح کردید و پاسخش اینه، یکی هم حالا اون ادله‌ای که مثلا سمون بکمون عامیون، اینم که خب آیات متعددی است دیگه که میگه به جایی میرسه که دیگه سم و بکم عامیه، یعنی واقعا نمیبینه که یه بخشی از اون شناخت‌هایی هم که قرآنش تاکید داره همون آیات انفسی است و این میگه دیگه این آیات رو نمیبینه. اونم هست، اینم ممکنه کسی به عنوان اشکال دوم به این بحث بیاره. اینم جوابش باز این است که دوتا جواب داره، یکی این که این سمون بکمون عامیون نفی نمیکنه که علل اصول اینا قابل شناخت هرچه در درونه، میگه گاهی ممکنه کسی به اینجا برسه، این فل جمله است نه بل جمله. علاوه بر این که در اون سمون بکمون عامیون هم ممکنه بگیم که منافاتی با این نداره که در همون لحظه هم باز شناخت های کاملا ارتکازی مخفی است که همون لحظه هم قابل شناخته و قابل بازگشت و توبه است، یعنی میتونه یه جوری بازشناسی بکنه که برگرده همون چیزهایی که در سعادتش مؤثر است و اینها. لذا اون هم شاید دیگه نتواند اشکالی به این بحث باشه. خب این سه بحث تا اینجا شد. بحث چهارم که باز حالت تطبیقی داره به اون دیدگاهی که اونجا اومده، ما این بحثا میریم جلو، بعد مجموعه اون دیدگاه اسلام در لایه‌های پنهان رو مقابل میتونید جمع بکنید، این یک نظریه میشه مقابل اون چه که در مثلا لایه‌های پنهان در دیدگاه فروید یا دیدگاه‌های دیگری وجود داره. بحث چهارم بله رتبه و منزلت اون بخش پنهان و میزان اثرگذاری اون هست و میزان اثرگذاری و نقش آن هست در زندگی. ببینید خب فروید رفته روی یک نگاه و نظریه‌ای و روی کردی که میگه یه چیزی به در وجود انسان به نام نهاد که اصلا اون سیطره کامل داره، مخفی اونجوریست و سیطره کامل داره بر همه امور انسان، حتی در جاهایی که اصلا هیچ حسی هم نمیشه، کاملا خودش رو مخفی کرده و به هر حال یک سیطره کامل و فعال و چیزی داره که حالا تعابیری که در این کتاب ها آمده در این ترجمه های نظری اومده اینه که میگن که انسان مثل یک کوه یخیست که تو اعماق یک اقیانوس، یا مثلا در قطب اینجوره، یک کوه یخی که در اعماق اقیانوس ریشه داره، یک حالا 10 متر 20 متر 5 مترش رو خودشون نشون میده، ولی این مبتنیست بر یک بخش اعظمی که شاید 100 برابر اون بخش آشکار و قابل رؤیتش باشه. اون میگه مبناست، بنیاد اعظمه و اینجور نقش این شکلی داره. که البته گفتیم با همون روش های علمی اونها معمولا متدولوژیش تو خود روانشناسی و روانکاوی و بعد شاگردان او همه اینا رو مورد خدشه و مناقشه قرار دادن، گفتن به اون 4 تا تحلیل روانی و نمیدونم ملاحظات و مشاهدات اونها نمیشه اینجور امری را با این شکل اثبات کرد. حالا اون که نقدهای علمی و روانشناختی قصه است که جای خودش و اونم البته مهمه و کارم انجام شده در خود بحث هایی که در نقد ایشون نوشته شده و کار شده. اما حالا با دیدگاهی که ما میخواییم حالا با این متدولوژی در واقع حالا قرآنی دینی و احیانا عقلی فلسفی، از با روی کرده عقلی اینجا خیلی نمیشه داوری کرد که حالا یک بعدی از شخصیت باشه، نهان باشه، بسیار عظیم و وسیع باشه. خیلی شاید با دیدگاه های عقلی نشود و روی کرده عقلی برخلاف بحث قبل که با 3-4 مقدمه شسترفته فلسفی و عقلی میشد نقدش کرد، اینجا شاید جور چیزی نباشه. به هر حال یک امر واضحی در استدلالات عقلی وجود نداره که بگه اون بخش چه حدودی داره، چه دامنه تأثیری داره و نظائر این. ممکنه چیزایی را آدم بتونه علی مقدمات استحسانیه رو ردیف بکنه، ولی چیزی که پاش جای محکمی بند باشه در اثبات یا نفی عظمت اون بعد نهان و دامنه او و میزان اثرگذاری و نقش اون شاید نشود خیلی دلیل عقلی واضحی پیدا کرد. از نظر اما با یه نگاه تجربه درونی اونها، اونم شاید بشه بگیم حالا خیلی نمیشه روشن اینجا بحثی کرد بگیم با یک درون کاوی آدم میتونه بفهمه چقدر نقش داره، چقدر تأثیر داره. چون اونم گرچه گفتیم علل اصول قابل شناخته، ولی واقعا ممکنه یک امر صعبی باشه، هر کسی نتواند با یک چیزهای خاصی باید انجام بگیره، اونم به هر حال خیلی راهگشایی در اینجا نیست. اینم با روی کرد تحلیل درونی و روان کاوی شخصی اونها، اونم تجربه شخصی و روان کاوی شخصی هم شاید خیلی ما را به جای واضحی در پاسخ به این سوال نرساند. اما از نظر منطق دینی، حالا آیات و روایات و منطق دینی، می شود این داوری را داشت. اینجا هم خیلی دقیق نمیشه تعیین کرد حد و حدود اون اموری که نهانه و مخفیه، گرچه علل اصول قابل شناخته. حد و حدود اون را حداقل من در حدی که مستقیم بخوام بگیم از این آیاتی که خوندیم یا آیات دیگری که مراجعه شده تو این بحث شد، خیلی نشود استفاده کرد جز در این حد، جز در این حد که هرچه باشه سیطره اون امور مخفی و نهان در رفتارها و عملکردهای انسان یه سیطره‌ای که حالت جبری ایجاد بکنه و امثال اینها نیست. چون ظاهر حرفای فروید رو جزء جبرگراها میدونند و بنابر دیدگاه فروید بعضی میگن اصلا باید کاملا ما جبری باشیم، بعضی هم میگن دایره اختیار بسیار بسیار محدوده، که اینم کمتر میگن، معمولا میگن نهاد یک سیطره و هیمنه‌ای داره که کل رفتارها رو شکل میده، منتها در مواجهه با بعضی از واقعیت ها یه مقدار تغییر شکل رو روی کرد و امثال اینها میده، ولی اونه که داره میبره جلو. اگر اینجور چیزی باشه فقط در منطق دینی میشود گفت که اون لایه های پنهان هرچه باشد و هر نوعی که باشد نمیتواند انسان را به طرف جبر ببره. این یک امریست که بنابر اون چه که حالا در بحث جبر و اختیار باید بحث بشه و علال قاعده مجموعه آیات ما را به یک نظریه اختیار میرساند، حالا با حدودی که در جای خودش تفسیر شده که البته خودش خیلی تفاسیر متفاوت و متعارض و متضادی داره، نمیشود اون رو نفی کرد. بنابراین خیلی حداقل اینه که یک چیز خیلی واضحی آدم بتونه پیدا بکنه که دائره و دامنه اون امور نهان و مخفی اونها رو بخواد مشخص بکنه خیلی واضح نیست. فقط اون چه که میتوانیم بگوییم این است که اون در حد جبر نمیتواند باشه. و با توجه به اون نکته قبلی، این یک بحث، و با توجه به نکته قبلی که خفای علل اطلاق نداریم، طبعاً نگاه ما به این بحث و بحث‌های آینده هم این مقدار تفاوت پیدا می‌کنه دیگه. برای اینکه اون سر رو اخفا، سر و اون اخفا یا یحول بین المرء و قلبه، اون بخش نسبیه، ممکنه که در یه شرایطی بیاد در حالت سر پیدا بکنه یا حالت جهر پیدا بکنه، ولذا به طور کلی بگیم اون بخش اعظمه و نهان مطلقشون نداریم، نمیشود گفت که بخش اعظم وجود انسانه. خیلی واضح نمیشه اون رو پذیرفت. فقط اون چه که میشود برش تأکید کرد اینه که اون نظریه جبرگرایی که از دیدگاه فروید استنتاج میشده و حالت مکانیکی به شخصیت داده میشه، این قابل قبول نیست. این هم بحث چهارم در اینجا است. 5-6 بحث دیگه هست که انشالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد.